لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. در ادامه بررسی منتخبی از آیات حج در قرآن کریم، گفتگو در آیه 196 سوره مبارکه بقره است. به این قسمت از آیه رسیدیم که فرمود فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، اگر شرایط امنی پیش آمد، نه اینکه حس و روز حدی باشد و منعی برای اتمام کار، اونگاه می توانید تمتع کنید به عمره تا حج. می توانید عمره رو به جا آورید، اونگاه تروک رو به کناری بگذارید، یعنی احلال کنید، بهره‌مندی کنید و سپس احرام مجدد برای حج. عرض کردیم که این تا قبل از حجة الوداع پیامبر متداول نبود، این رویه رسول خدا فرمودند و دستور داده شد. منتها این نکته هم وجود داشت که چون پیامبر حجی که داشتن حج قران بود، یعنی رسول خدا با خودشون قربانی آورده بودند، رسول خدا 100 قربانی در اون حج با خودشون سوق الهدی کردن، 37 قربانی برای امیرالمومنین که نجف که یمن بود و میخواست تشبیارن و 67 قربانی هم به اسم خودشون، پیامبر 100 شطور سوق الهد کردن. اونجا پیامبر فرمودن که من به دلیل اینکه همراه خودم قربانی دارم احلال نمی کنم، اما شما مجازید از احرام بدرایید و دخلت العمره فی الحج. اما البته اونجا خوب اعتراضاتی هم شنیده شد و همان گونه که گفتم پیامبر هم به عمر بن خطاب گفتن که انک لن تؤمن بهذا ابدا، و ماجرا هم همان شد، یعنی هنگامی که خلیفه بر مصطب خلافت نشست، بعد از اینکه این سنت در حضور پیامبر عمل شد و خلیفه اول هم به این سنت عمل کرد، بخشی از خلافت خلیفه دوم که گذشت اونگاه ایشان اعلام کردن اون جمله معروف رو که متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان انا احرمهما و عاقب علیهما. این دو متعه رو، یکی متعت الحج همین و دیگری هم متعت النساء. خب البته دیگه اینها بحث و حدیثش از بحث تفسیر خارج است، مباحث سیاسی اجتماعی، اما در مجموع انگیزه‌ای که صاحب قلمان و صاحب نظران اهل سنت برای کار خلیفه میگویند این بود که ایشان دو نکته رو مطرح میکردن. یکی این که اگر مردم باشد بنا باشد با یک تیر دو نشان بزنن، با یک سفر بیان، هم عمره و هم حج، موجب بیرونقی اقتصادی مکه خواهد شد. خب حالا دیگه اینجا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، دیگه کاسه از آش داختر که نمیتوان شد، دیگه از خدا و رسول که نمیشه دلسوزی بیشتری کرد. چنین چیزی رو خود رسول خدا فرموده است به امر الهی، پس جای این دلسوزی شاید واقعا نبود دیگه. و نکته دومی هم که مطرح میشد این که به هر حال در این مدتی که مردم میان از احرام خارج میشن، طبعا میبینید که مثلا تخت رومن مثلا دماء فرض بفرمایید، این عبارتی رو از ایشان نقل میکنن که حالا ببینید اینها به جای اینکه شعثا قبرا باشن، اون خاکالود این سفر بخوان برن به طرف عرفات، اینها تمیز و شسته و رفته و مرتب و پاره از استفاده ها رو بهره ها رو برده، این دیگه خیلی شاید سازگاری نداشت. خب این ذوق شخصی ایشان بود و هیچ دخلی به حکم رسول خدا نداشت. تمام. به همین خاطر در میان اهل سنت هم خیلی تثبیت نشد. دوران بیش نگذشت که آیان اهل سنت هم همون رویه رو الان میبینید، اونها هم مثل شما مثل شیعیان میاند و عمرشون برگزار میکنن، عمره تمتع دارن، عملا احلال دارن و باز مجدد احرام میبندند. البته در مورد متعت و نساء هم دیگه مباحث خاص خودش رو داشت، حالا اون هم علتهای نژادی به تعبیر ناسیونالیستی یا مسائل دیگر که دیگه اون از بحث حج خارج خواهد شد و انشاءالله اون رو باید در آیه 24 سوره مبارکه نساء پیگیری کرد و اونجا مباحث مفصل ما گفتیم و علتها و ریشه ها و همه این مسائل اونجا از ابعاد مختلف گفته شده است. اما در ادامه آیه فرمود ذات باری تعالی که فمن تمتع بالعمره للحج فمستیسر من الحج، اگر آمدید و چنین کردید، حالا اینجا دیگه فکر قربانی بکنید تا در مکه اید و اون چه میسور است برای شما حد تهیه کنید، قربانیتون رو مهیا کنید که میخواید برید به منا، قربانیتون پیش بفرستید ببرید، آماده داشته باشید که مهیای وظیفه در قربانگاه باشید. اما فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم، اما ممکنه متاسفانه مشکلی برای شما پیش بیاد، اوضاع قربانی جور دیگری باشد، نرخ ریال سعودی بالا برود، امکان خریدن قربانی برای شما دست نده، صحبت 300-400 ریال نباشه، ممکنه قیمتها بالا باشه، ممکنه جیب شما را زده باشن، ممکنه مشکلات اقتصادی برای شما پیش آمده باشه. در اون صورت اگر کسی نتوانست قربانی تهیه کند، فمن لم یجد، یعنی فمن لم یجد هدیان فصیامو، چاره‌ای که دارد این از خدا باز برای اون هم چاره اندیشی میکند، فصیامو یعنی ففتیت و صیامن، میتواند فدیه بدهد، روزداری بکند، 3 روز در حج و 7 روز هنگامی که باز میگردد به وطنش. این فدیه این باشد 10 روز روزداری، اما مقید که 3 روزش همین جا باشه، یعنی در همین سفرش باشه، میتونه قبلا اید شروع روز اید که حرام، میتونه 7، 8، 9 رو روزه بگیرد، میتواند 11، 12، 13 بگیرد، این دیگه خودش میدوند، بعد یا قبل عید میتواند قرار بدهد این روزداری را. به 7 روز هم هنگامی که انشاءالله به شهر و بلاد خودش بازگشت، بعد فرمود تلک عشرتون کامله، این 3 به اضافه 7 میشود 10 تا 10 کامل. بعضی ها گله میکنن میگن آی بچه های کودکستانی هم 3 به اضافه 7 رو جمع میزنن میشه 10، چرا خدا دیگه این رو جمع زده در قرآن دیگه، اعداد بیشتر رو جمع میزد خدا در قرآن مثلا. اینجا این نکته فنی وجود دارد و این نکته اجتماعی، اما جهت فنی این است که فرمود ذات باری تعالی فصیام و ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم، و واو میدانیم گاه کار او را هم انجام میدهد، یعنی ممکنه گاه برای مطلق الجمع نباشه واو، گاه ممکنه کار تنویع بکند، کار تعلم فقه او نحوا باشه، یعنی این یا آن باشد، از باب احتراز از این که نبادا خیال کنند 3 روز اینجا، یا اگر رفتید خونتون 7 روز، رضا فرمود نه 3 با 7 که بشود 10 روز، یعنی از باب احتراز و اجتناب اشتباه واو و او، خداوند دقیقاً جمعش زد که کار روشن باشد. بعضی ها مزاح میکنن میگن که البته شما اینقدر که توجه دارید، مردم مخاطب اون روز قرآن رو هوشمند ندونید که بگید اینها جمع زدنشون خوب بوده، به همین خاطر خدا جمع زده است مثلا برای اینها. البته در مجموع این حرف درستی است. خب به هر حال وقتی 80 دینار یا درهم از بحرین برای دستگاه خلافت در زمان خلیفه دوم هدیه فرستاده شد، دستگاه خلافت متوجه نمی شدن که 80 درهم یا دینار یعنی چقدر، 80,000 درهم و دینار بود، نمی دونستن یعنی چقدر، خیلی طول کشید تا مشخص شد 80,000 چقدره، اگه 8 باشه و بعد این ضرب در چی بشه چند میشه، اونقدر شیوه های مختلفی رو طی کردن تا این رقم و عدد مفهوم شد از جهت حسابرسی در دستگاه بیت المال مسلمان ها. و خیلی هم اون توقع نداریم ما خیلی از مباحث، مثلا البته این جنبه مزاح داره چون خب 3 و 7 دیگه ظاهرا اینطور نیست، علت همان است که عرض کردم. اما فرمود کامله، این قید کامله هم نکته لطیفی است، چون میدونیم مبنای عدد 10 گان خودش یکی از مبانی عمده عدد است، لذا 10 عدد کامله، 10 کمال عددی دارد، خودش مستقله، یک عدد مبنایی است، دهگان. بعد از ده دیگه بالاخره عقود، اینا همه در رابطه با ده هم دیگه. شما میگید دو تا ده تا، سه تا ده تا میشه سی تا، چهار تا ده تا میشه چهل تا، همه باز میره رو مبنای چی؟ دهگان. لذا عشره خودش اصلا عدد کامل است. این نکته هم وجود داره، تلک عشرتون کامله. اما آن که خداوند میگوید تمتع کنید به عمر تا حج، این از آن همگان نیست، همه نمیتونن از امتیاز بهره ببرند. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این حکم و این عمره تمتع در کنار حج تمتع از آن کسانی است که اهل و خانواده اونها ساکن مسجد الحرام نباشند. خوب دقت بفرمایید، یه نکته ظریفی هم اینجا وجود داره غیر از آیه بیان آیه. این که اولا خب حج یا آفاقی است یا غیر آفاقی است. کسانی که از چهار فرسنگ به اون طرف می آیند حجشون میشه آفاقی، یعنی محدوده زندگی اینها در سرزمین حرم نیست، حج اینها آفاقی است، میتونن از امتیازات حج تمتع استفاده کنن. اما اونهایی که از محدوده حرم میان در ایام حج، حج تمتع ربطی به اونها نداره، اونها عمره تمتع ندارند، اونها این بهره برداری رو نمیتونن، مشکلی ندارن، اونها کنار خانه زندگیشون هستن. این بنده خداست که آقا ز طوس تا به مدینه هزار فرسنگ است، این راه رو طی کرده است و شعثاً قبرا رسیده، حالا قدی به خودش برسد، احلالی بکند، بعد احرامی ببندد، صفایی دارد و یک آمادگی بهتری برای ایام حج. پس این حکم از آن کسانی است که اهل و خانواده و زندگی اونها در مسجد الحرام نباشد. این که روشن، وظیفه به اصطلاح اونهایی است که آفاقی حجشون. اما فرمود المسجد الحرام، آیا مراد از مسجد الحرام خود مسجد الحرام است؟ یعنی محدوده مسجد الحرام؟ خب عقلا میدانیم، وقوعا هم میدونیم کسی تو مسجد الحرام خانه نمی کند. پس مراد از مسجد الحرام خود سرزمین مسجد، یعنی خاک مسجد نیست فقط، بلکه کل سرزمین حرم است. اطلاق المسجد الحرام بر کل سرزمین حرم، این مصداقش در خود قرآن. یه مورد دیگه کجاست؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. معراج پیامبر از کجا شروع شد؟ از کنار کعبه شروع شد؟ در سر داخل مسجد بودن رسول خدا؟ نه. جمهور مورخان، محدثان، مفسران می نویسند که پیامبر از خانه امهانی اولین بار به معراج رفت. بعد این جمله رو میگن پیامبر وقتی آمدن دامن قبای پیامبر به حلقه در گیر کرد، وقتی برگشتن این حلقه هنوز در حال تکان خوردن بود. یعنی فرصت زمانی در معراج وجود نداشت، معراج پدیده فرا زمان بود، در اون مقوله زمان مطرح نبود. خب به هر تقدیر به خانه امهانی خارج از مسجد بوده است، به اونجا مسجد الحرام گفته میشه، در اینجا هم به کل سرزمین مکه مسجد الحرام گفته میشود. این به قرینه دیگه مجاوره است و به قرینه جزء و کل است و اینها دیگه جهت ادبی مجازش کاملا مجازش های و متداول است، ایرادی هم ندارد. اما المسجد الحرام بعدن هم خواهیم گفت اذکر الله عند المشعر الحرام. این کلمه الحرام این وصف چیه؟ این مسجد چیش حرامه؟ این مسجد مشعر چه چیزش حرامه؟ این قید الحرام به کجا میخورد؟ آیا این مسجد چیزیه که ما توصیف به حرامش بکنیم اصلا؟ مشعر چیزیه که میشه گفت حلال یا حرام؟ حلال و حرام از احکام خمسه است، احکامون الخمسه تو فی المسیری در جن فلق تضاع و تخییری. اینا که ربطی به این نداره، به مکان نداره، زمان و مکان و اینا که نیست. میگن بله اینجا وصف به حال متعلق موصوف است، اینجا جانی رجلون عالمون نیست، جانی رجلون عالمون ابو به وصفهی او وصف ما به اطلق، به تعبیر ابن مالک به وصفهی او وصف ما به اطلق. دو گونه وصف داریم ما، النعت تاب امتم ما سبق به وصفهی او وصف ما به اطلق الفیه. لذا اینجا المسجد الحرام یا المشعر الحرام یعنی مسجد و مشعری که افعال و کارهایی در اون حرام است، قصاص در اینجا حرام است، سجد در اینجا حرام است. پس این حرمت به نفس خود موصوف نمیخوره، به متعلقش میخوره. و اتقوا الله، چقدر لطیف بعد از اینکه خدا این حکم رو گفت میگه و اتقوا الله، مراقبت کنید حدود خدا را، نکنه در حکم خدا دخالت کنید، نکنه پاتون از حدود احکام الهی بیرون بگذارید، نکنه سلیقه ورزی در احکام خدا بکنید، بلکه رعایت حدود الهی رو دقیق پاس داشته باشید. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، و اگر رعایت تقوای الهی نکنید بدونید خداوند به اشد ما یمکنه ان یکون با شما رفتار خواهد کرد و مستوجب عقوبت الهی خواهید شد. الحج و اشهر معلومات 197. الحج و اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و اتقون یا اولی الالباب. چقدر لطیف است این آیه شریف. الحج و اشهر معلومات، حج اشهر معلومات است. حج که معلوم، اشهر چی آقا؟ جمع دیگه، حداقل جمع در کلام عرب سه دیگه، ما که دو رو که نمیتونیم بگیم دیگه، اثنان و ما فوقه جماعه، اون بال حرفای غیر علمی بود، الا میدونیم حداقل جمع در کلام عرب سه. ببینید گاهی این بحث میشه که سوره تعریفش چیه، بعد شروع میکنن سوره نیاز به تعریف غیر نداره، خود قرآن سوره رو تعریف کرده است. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. اول سوره مبارکه نور تعریف سوره رو خدا گفت. سوره چیست؟ چیزیست که انزلناها، آنی که ما فرزناها و فرزناها و از بخشهای دیگه قرآن جداش کردیم. و انزلنا فیها آیات بینات، و در سوره ما آیات قرار دادیم. آیات جمع حداقلش سه، بخش جدا شده نازل شده قرآن که حداقل سه آیه دارد نام اون سوره است. بعد میگید سوره عصر سه آیه داره مثلا، توجه دارید؟ پس این باید حداقل سوره سه باشه. اینجا هم فرمود اشهر، بنابراین ماهای حج باید حداقل سه باشه، همینطور هم از شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، این سه ماه رو میگن اشهر معلومات. اما اجازه بفرمایید الحج و اشهرون، این درست در نظر شما این موضوع محمول؟ حج اشهره؟ این که از جهت مقولات اشهر، هیچ کدام از مقولات بر اون دیگری قابل حمل نیست که، یکی متاست، این فعله، این زمانه. غلطه این که بگیم الحج و اشهرون حج ماه هاست، نه این غلطه. پس یقینم اینجا چی داره؟ اینجا محذوفی در اشهر الحج اشهرون، موعد الحج اشهران، موعد و اشهر حج سه ماه هست، ماه های معلومات هست. اینا لطافت ها و زیبایی هایی که دیگه خدا در کلامش از جهت ادبی به خرج داده است دیگه اینا. اما فمن فرض فیهن الحج، کسی که فرض می کند بر خودش حج را، بعد چنین و چنان. فرض، اصل خود لغت فرض به معنای بریدن جدا کردن است. یه نقطه بذارید بالای فرض میشه چی؟ میشه قرض. قرض هم به معنای بریدن و جدا کردن است. آلت قرض را مقراض میگوییم. هنوز هم میگن بعضی ها مقراض، قیچی، مقراض، اون مقراض رو بده بریدن. ما دو گونه بریدن و جدا کردن داریم. گاهی یه چیز رو در ظاهر جدا میکنن، بخشی را به کناری، نام این قرض است. اما یه نوع بریدن و جدا کردن و قطعی کردن داریم که در امور حسی نیست، در امور اعتباری است، نام این فرض است. کما که در فارسی میگید حکم را بریدند، دیه را بریدند، این را اعتباری است، این جدا کردن قطعی کردن. واجبات الهی چون جدا شده و بریده و تعریف شده و دقیق ثابت شده اندازا با آنها فریضه میگویند. از این ماده. البته بین فرض و واجب چه فرق وجود داره؟ بگید این واجبه یا این فریضه با هم فرق داره؟ بله فرق داره. واجبات اعمند فرائض اخصند، واجبات به واجبات عقلی هم گفته میشه، به واجبات شرعی هم گفته میشه. اداء امانت وجوب شرعی دارد، وجوب عقلی هم دارد. اگر وجوب شرعیش نمیبود وجوب عقلیش کفایت میکرد. اگر ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها نمیبود، خدا امرتون کرده است که امانت، عقل و عقلا میگفت اگر امانت داری تو جامعه نباشه، جامعه لا یبقى حجر علی حجر، اعتبار در جامعه، اعتماد در جامعه اگر رفت، این جامعه حیوانی است. وجوب عقلی داره. اینا واجبه، نه فریضه نیست. فریضه واجبات شرعی است، نه واجبات عقلی. دو، به واجباتی که در قرآن ریشه دارد فریضه گفته می شود. الحج فریضتون، الصیام فریضتون، الصوم فریضتون، الصلاة فریضتون، اینا میشن فریضه. واجباتی که در قرآن ریشه دارن به اینها فرائض گفته میشه. بسیار خوب. فمن فرض فیهن الحج، کسی که پذیرفت این حکم خدا رو و آمدن به مکه رو بر خودش لازم دانست و واجب کرد و آمد، بداند فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بدونه که در حج رفث نیست، فسوق نیست، جدال نیست. قبل از بیان این معانی، دوستان با این شیوه جملات آشنا هستید. این جملاتی که بالای نهی به ظاهر، نفی به ظاهر شروع میشه، میگید لا نجح فی الاسلام، لا قرر فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این جملات رو آشنا هستید. شاید این قول درست باشه از جهت بلاغی، که این جملات این چنینی جملات نافیه نیستن، جملات ناهیه اند. یعنی اینها جملات خبری نیستن، جملات انشائی اند. خدا نمیگه لا رفث، یعنی رفث در حج نیست، یعنی لا ترفثو ولا تفسقو ولا تجادلو فی الحج. اتفاقا دلالت جملات خبریه این چنینی در انشاء آکده، معاکدتره، تأکید بیشتری دارد، معاکدتره. پس بنابراین خداوند داره نهی میکند حاجیان را از سه کار در حج. در حج رفث نکنید، فسوق نداشته باشید، جدال هم نداشته باشید. اما رفث چیست؟ رفث به معنای سخنان پنهانی و خصوصی است که بین زن و شوهر قبل از پاره از آمیزش ها و مسائل و ارتباطات گفته می شود. به پاره از کلماتی که بین زن و مرد در بعض از موارد گفته میشه رفث در لغت عرب گفته میشه، لا رفث. اما ادب قرآن این است که در اینجا حضرت باری تعالی میخواد بفهمد روابط جنسی در حج، ارتباط جنسی ممنوع. اما خود عمل رو نمیگه خدا، مقدمات عمل رو میگه به دلیل ادب و تحفظ بر اخلاق. کما اینکه بارها در قرآن شما این رو میبینید، خدا نمیگوید که تصریح به رابطه ولیکن لا تواردوهن سر را. اگر اینطور شد به زنان وعده سر ندید. این سر یعنی چی؟ یعنی مجامعت. اما خداوند نمیگه، تصریح پنهان بودنش رو میگه. من قبلا تمسوهن مس، یعنی نقطه تماس تو هندسه که خاطرتون هست، یه نقطه به نقطه، خطی به خطی. اما اینجا بس این نیست، اینجا بس آمیزشه. اما خدا مس رو میگوید با یک کنایه بعید، مطلب رو از تصریح هم عمیق‌تر میرساند اما با حفظ حدود. و این نکته آموزنده که مخصوصا تو تبلیغ این خیلی مهمه. عذرخواهی میکنم، من این رو خارج از بحث خودم میگم. این تجربیات این سالها این رو خیلی ثابت کرد. مردم وقتی این آداب رو در کلام میبینن خیلی متوجه بعضی از مسائل میشن، مجذوبیتشون بیشتر میشه. گاهی ما میگیم آقا ما صریح اللهجه ایم، بعد چیزایی میگیم که نباید بگیم، این بهانه خوبی نیست. قرآن صریح اللهجه نیست. قرآن خیلی از این موارد رو، حتی واژه نکاح میدونید در قرآن عقده به معنای عقد قرار ده. فقط یه جا واژه نکاح در قرآن به معنای عمل خاص میاد، اونم در باب طلاق سلاس محلل، فقط اونجاست. حتی تنکه زوجن غیرا، همونجاست فقط که اون نکاح به معنای مرابطه مستقیمه. به الله در قرآن این ادب همیشه رعایت شده که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند گوسی رو ده است. فرمود فلا رفسه، در حج رفس نیست، یعنی لا ترفسو، ارتباطات این چنینی تعطیل. ولا فسوق، کلمه فسوق در لغت به معنای فسق، از ریشه فسق به معنای خروج است. فسق این خرجه من خروج است. به این موشهای صحرایی که هی میرن تو لانه هاشون هی در میان، به اینا میگن فویسقه، فویسقه، چون هی میرن خارج میشن وارد میشن. وقتی این خرما و رطب از جلد خودش در میاد، گفت روزدارم من و افطار منان، بله بالاخره آبی افطار و رطب در رمضان مستحب است. وقتی این خرما از جلدش در میاد میگن فسقت رطبه، فسقت رطبه، این خرما فاسق شد. پس فسق در لغت به معنای خروج است. در شریعت وقتی در قرآن وقتی فسق رو میگیم یعنی چه؟ فسق یعنی خروج از طاعت الهی، خروج از طاعت خداوند، نامش فسق. حالا این گاه ممکن از اصول طاعت خدا خارج شود، این فسق مساوی با کفر است. میشه اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا. گاه این فسق خروج از طاعت فرعی الهیه، نه از اصول، خروج از فروعه. این فسقیه که در قبال چی قرار میدید شما این رو؟ عدالت. میگید آقا این فرد، این شاهد یا عادل است یا فاسق است. بس ما دو تا فسق داریم. ولا فسوق یعنی ولا تفسق، و در حج اسیان و پای به محدوده گناه نهادن معنا ندارد. ولا جدال فی الحج، جدال هم که در لغت روشن برای دوستان، جدال از ماده جدل به معنای تابیدن و پیچاندن. به این زنانی که موشون رو میبافن میگن، به موشون میگن الشعر المجدوله، الشعر المجدل، موی تابیده شد. جدل به معنای تابیدن و پیچاندن و به زمین زدن. نزاها، خصومت هایی که انسان جوری برخورد میکند که طرف رو به زمین بزند، هدفش کوبیدن دیگران، میشه جدال. لذا وقتی قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن رو میگه، احتراز از اینه که اگر جدل هم میکنید، حالا رفتین تو صناعات خمس و شد جدل، اینجا مراقب باشید که جدالتون احسن باشه، هدفش زمین زدن کسی نباشه، کمک کردن باشه، نجات دادن باشه. و لا جدال فی الحج، یعنی لا تجادلو، خصومت و بگو مگو یا مراء در حج معنا ندارد، اینها با روح حج ناسازگار است. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، و به جای این مسائل که کنار بگذارید، هر خیری که شما در حج و هر عمل گفته فعل خیری را که انجام دهید، خداوند عالم به آن است و برای شما مضبوط و محفوظ. حج جای خیر است، فقط جز خیر در آن نمیتوان دید. حالا که این چنین است، و تزودو، تزود کنید، و تزودو فان خیر الزاد التقوا، تزود از ماده زاد می آید. زاد به معنای توشه معنا می کنید، اما توشه مسافره، زاد زاد المسافره، اون ره توشهی که انسان برای سفر پیش بینی می کند، نام این در لغت عرب زاد است. تزود، خب زاد رو کجا تهیه می کنند؟ میرن بازاری جایی، مثل این که حج بازار خوبی است برای تزود، از بهترین بازارهاست. از دنیا سوق، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، مثل اینکه تو این بازار دنیا از بهترین بازارها که میشه درش تزود کرد، برای بقیه مسیر زندگی ره توشه فراهم کرد، همین حج است. پس تزودو، تزود کنید، از لحظه لحظه این سفر استفاده کنید، از ثانیه ثانیهش بهره ببرید و ذخیره بری کنید. اما میدانید اون زاد و توشه‌ای که در این سفر باید حاصل بشه چیه؟ تقواست. فإن خیر الزاد التقوا. خداوند بهترین زاد رو تو این سفر قرار داده است. بهترین توشه تقوایی در حج حاصل می شود. بدانید که این بهترین زاد توشه تقواست. پس اگر این چنین است و تقونه، کاملا مراقب باشید، به تقوا عمل کنید. یا اولی الالباب، ای صاحبان الباب و لب. من اینجا این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان که قابل تأمل است. ببینید حج دیگه ما بنامون گفتن این آیات هست و به شیوه و روش تفسیری هم باز میکنیم مطلب رو، دیگه نمیخوایم خیلی وارد مسائل دیگه بشیم، فرصت ها هم کافی نیست حقیقتا برای این مقوله. آمیزی که ظرائف حج رو انسان با دید معمولی نمیتواند بفهمد. اگر کسی بخواد حج شناس باشه باید اولو الالباب باشه، باید یا اولو الالباب باشه، بعد میفهمد چیه، بعد ارنا مناسکنا رو متوجه میشه، بعد خیلی مسائل رو میفهمه. اولو الالباب یعنی چه؟ شما در قرآن اولو العقول ندارید اما اولو الالباب دارید. تفاوت بین عقل و لب، خب همگان انسان ها خدا بهشون عقل داده است، عقل عطیه الهی لطیفه ربانی، ادراک کلیات، همین حرفایی که میگیم در مورد عقل و تعاریفی که داریم، خدا به انسان ها عقل رو داده است. اما همگان لب ندارند. لب تحصیلی نه حصولی. یعنی چی؟ من مثال بگم چون حیفم میاد ردشم این همین جمله شو بگم، کمک میکنه به خیلی جهات برم. بالاخره آقا این خرداد ماه میاد و آخر اردیبهشت و خرداد میرید تو این بادومزار و این منطقه بادامی و بادامخیز و نمیدونم میرید به قسمت عرض به خدمت و کوساخ کاشمر و اون طرف ها و این تپا ها میبینید این بادام ها رو، این درخت ها و مناطق بادامخیز و سر درخت این بادام ها سبز آماده است، دست میبرید و میذارید تو دندان و این رو له میکنید، نوش جان میکنید، یه ترشیه خوبی هم دارد، این مزه ملسی هم دارد و آب دهان هم میاد و یه حالت خوبی دارد، هیچ مقاومتی هم زیر دندانتون نمی کند. میگذره گرمای تیر و مرداد میاد، میرسه اول شهریور، میرید میبینید بادام ها سر درخت پوستش وازد شده، باز شده، میکنید اون پوسته روی رو بر میدارید، میرسید به پوسته چوبین، پوسته چوبین رو میزنید سنگی میشکنید و بادام کاغذیست با دستتون بازش میکنید و هستش رو در میارید. خود این هسته هم میبینید یک لایه ای داره، کرمی رنگ روشنه، اون لایه رو هم بر میدارید، بعد حالا این قسمت مغز سفیدش رو رزقنی الله و ایاکم، بعد نوش جان میفرمایید. اسم این میگیم مغز، بله در کلام عرب نام این لب است. این لب چی از روی این لب برداشتید؟ قشر، قشور، سه تا قشر رو برداشتید به لب رسیدید. عقل انسان همراه با قشر فراوان دیده می شود، اما اگر قشور از عقل برداشته شد آنگاه انسان میشه اولی الالباب. لب یعنی عقل مجرد از حجاب، نقاب، قشر. و متاسفانه این کمه، نوعا عقول انسان ها گرفتار قشور است. حالا این قشر چیه؟ تعصب، حب افراطی، بغض افراطی، اسراف، خیلی از مسائل هم که اینها میان قشر عقل انسان میشن. لذا دیگه الهی قلبی محجوب میشه و نفسی معیوب میشه، دیگه درست کار نمیکنه این عقل انسان، متاسفانه دوچار. اگر این قشرها به کناری رفت اونگاه میشه اولو الالباب. مثل این که برای درک حقایق حج عقولی که قشر دارن نمیفهمن حقایق این سفر را، باید خیلی صافی ها و پاکی ها بیاند، بعد به جایی برسد که لا یمسه الا المطهرون، بعد خیلی از طهارت ها که آمد این تماس های فکری هم حاصل میشه، که این نکته عجیبی است که پایان این آیه حضرت باری تعالی مطرح فرمود. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. خب به حمد الله شما آمدید و وارد این عمل شدید و تقوا و این سفر و تمام وجودتون رو حفظ کردید که کار دیگری نکنید مگر تزبد تقوا در این سفر. اما در کنار این بالاخره این حاجیان نیاز به مکاری دارن، به قول قدیمی ها نیاز به کامیون دارن، نیاز به نمیدارن به واند دارن، به اتوبوس دارن، راننده میخوان، سائق میخوان، عرض میخوان، خدمات میخوان، به دبستان دارن، آب، نان، خوردن، اینا. شما که فرمودید اینجا خسارت اگر کسی جز زاد تقوا داشته باشه، پس چی میشه تکلیف این مسائل؟ آیا ممنوع میشه در حج این قضا یا نه؟ بالاخره ما متاسفانه بشریم و اسیر خواب و خور. لیس علیکم جناحون، احساس نگرانی نکنید، ایرادی ندارد. ان تبتغوا فضلا من ربکم، استهزار دارید. ابتغاء الفضل در قرآن کنایه از چیه؟ به دبستان اقتصادی. فاذا غزیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، برید دنبال تجارت. نماز جمعه رو تموم کردید، حالا میخوان برید بازار، برید بازار، برید استفاده کنید از اوضاع تجاری. ابتغاء الفضل کنایه از بدبستان تجاری و خرید و فروش است. ایرادی نداره در حد نیازهای حج این مسائل، مشکلی نیست. اما فهزا افزتم من عرفات فذکر الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم و این کنتم من قبله لمن الضالین. اما هنگامی که افزتم من عرفات، خب دیگه کم کم داریم از مکه بیرون میایم، هنگامی که افاضه کردید از عرفات، یاد کنید خدا را در مشعر الحرام. عجیبه این تعابیر ظریف قرآن در اینجا. خب عرفات رو میدانیم خارج از سرزمین حرم است. فرمود هنگامی که افزتم من عرفات، یعنی آمدن به عرفات رو نمیگه قرآن، رفتن از عرفات به مشعر داره مطرح میشه. الان عرفات نیست، من العرفات است، من عرفات است. تعبیر افزتم، گاه آب آرام آرام میریزد. در کلام عرب این رو میگن سب الماء، انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا. گاه آب باران میاد قطره قطره آرام، اما گاه باران آبشار نیاگاراست، آبشار میسیسیپی است، همینطور میاد با شدت و حدت. نام این فیضان است. آب میجوشد به شدت، میریزد به شدت. این افاضه است، افاضه است. میگن آقا افاضه بفرمایید، یعنی از این شیوه ها، یعنی آبشاروار مطلب بگید، نه اینکه قطره قطره گنجشکی مطلب بگید تو بحثتون. افاضه کنید. افاضه به معنای ریختن و جاری کردن. فیضان ضد قیضانه. فاضه قازه، قازه به معنای فرو کشیدن، کم آوردن. فاضه به معنای جوشیدن، بالا آمدن و به شدت ریختن. فرمود هنگامی که افیزو، فرمود فیضا افزتم من عرفات، یک بار دیگه این خواهد آمد در آیه بعدی میبینیم، وقتی که می جوشید از عرفات به طرف مشعر. آمدن به عرفات ممکنه راحت تر باشه، مردم از غروبش هشتون بلند میشن، کم کم میان، یه خط ترافیکش کنترل میشه، بالاخره خودشون رو به عرفات برسانن، شب رو استحبابن هستن، و الا وقوف پیش از ظهر عرفات اصلا لزومی ندارد. ما از اذان ظهر عرفات میخوایم اینجا باشیم شروع کنیم وقوفمون رو، اما رفتن از عرفات نه. تا چشم به هم میزنید از خیمه های عرفات چیزی باقی نیست، همه با هم میخوان برن. لذا چی داره؟ شدت داره، افاضه داره، و این حالت شادابی و نشاط حاجیان رو خداوند مطرح. میدونید آمار حجاج رو سعودی ها از واقفین به عرفات مطرح میکنن، میگن ما تعداد اینقدر وقوف به عرفات داشتیم، میشه آمار حج. آمار حج رو از وقوف به عرفات هر ساله میگیرن، چون رکن از اونجا بالاخره شروع میشه. افزتم من عرفات، با این شدت و حدت حالا تمام شده است وقت و شروع کردید شبانه در حال حرکت به سوی مشعرید، میرسید انشاءالله به مشعر. فذکر الله عند المشعر الحرام، یاد کنید خدا را در مشعر الحرام. حالا چه یادی بکنید، چه بگید، دیگه اینها خارج از قرآن، دیگه باید اینها را از سنت و اطرت آموزش دید که اونها چه توصیه میکنند، چه ذکری، چه یادی، چه فکری. فذکر الله عند المشعر الحرام وذکروه، و یاد کنید خدا را، مجدد گفته شد وذکروه. اولا فذکر الله، کلمه الله آمد، باز مجدد به شکل مطلق فذکروه با یه ضمیر اومد. کما هداکم، خداوند رو یاد کنید، یعنی علا هدایتکم بالاخره، همان گونه که شما رو هدایت کرده است. اینها رو شما از کی فرا گرفتید؟ عرفات چه میدانستید؟ مشعر کدام بود؟ شما این حرفا چه بلد بودید؟ همان گونه که خداوند شما رو هدایت کرد، یاد کنید از هدایت الهی بر شما به این نعمتهای عظیم را. و ان کنتم من قبلهی و من الضالین، و حالی که شما قبل از این مسلم از ضالین بودید و راه رو نمیدانستید و بیراه بودید و در این وادی نبودید و به هدایت و رهنمون الهی در این وادی قرار گرفتید و این برکات و عنایات شامل حالتون شد. ثم افیزو من حیث و افاز الناس، حالا دیگه بجوشید، به خروش بیاد. ای اقیانوس بیکرانه، سیل خروشان حاجیان، حرکت کنید همونطور که ناس و مردم حرکت دارن. خیلی نکته ظریفی اینجا وجود داره. یه اصطلاحی داریم در حج که اهل مکه، قریش این اصطلاح رو بر خودشون اطلاق میکردن، شاید بعض از دوستان شنیده باشید، به خودشون میگفتن اهل الخمس، هیهوتی میم سین، اهل الخمس، خمسی، خمسی به خودشون میگفتن. این از اومده حماسه میاد، گفتن ما شیران حافظ حرمیم و ما اینجا حق آب و گل داریم. لذا در قبل از جاهلیت، قبل از اسلام، وقتی میخواستن حج بگذارن از سرزمین حرم میگفتن ما بیرون نمیریم، اونایی که خارجیان برن از سرزمین حرم بیرون، از اونجا شروع، از عرفات شروع کنن، ما نه از منا شروع میکنیم، ما از سرزمین حرم شروع، حد الحرم، ما بیرون نمیریم. فرمود ثم افیزو من حیث و افاز الناس، این تکبرها و ریاها را به کناری بزن. حج اومده که این انانیتها رو برداره، این پاگون ها رو از شاناتون بکنه، اومده این لباس ها رو از تنتون برکند، آمده از شما رو یکی کند. لذا حرکتتون با ناس باشد، همونطور که مردم می خروشند شما هم بدون هیچ اعتباری بخروشید و حرکت کنید. ثم معفیزو من حیث و افاز الناس. البته اینجا یه احتمال تفسیری دیگه داریم، بعض از مفسران میگن این ناس یه فرده. تا اینجا که از کردم ناس یعنی کی؟ یعنی عموم جامعه، توده مردم. بعضی ها میگن مراد از این ناس ابراهیمه، افاضه کنید همونطور که ابراهیم افاضه کرد، یعنی با اون شیوه ابراهیم حرکت کنید، با مشک ابراهیم. میشه به ابراهیم گفت ناس؟ بله، چون خدا ابراهیم را چه میداند؟ امت میداند. پس خود ابراهیم یک تنه، یه امته. اون ماجرای زیبای ابوالعلای معری و سید عرض به خدمتون مرتضی که در خاطرتون هست دیگه، وقتی اومد بیرون گفتن سیدو چطور دیدی؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعة و الارض فی داری. اگر برید پیش این مرد بنشینید، لو جئته لرأیت الناس فی رجل، میبینید خدا همه انسانها رو توی یه نفر جمع کرده. و الدهر فی ساعة، روزگار زمان همون ساعتیه که پیش او هستی، و تمام زمین همون گل جاییست که سید نشسته است. خیلی زیباست مد، مد هم اگر هست اینطوره، واقعا عجیب. پس ناس ممکنه ابراهیم باشد، ایرادی ندارد اگر اینطور بگیم. و استغفر الله، اینجا جای استغفار هست، اینجا جاییست که دیگه از خداوند طلب غفران کنید. فضا فضاییست مشهون و مملو و ذکر و یاد و استغفار. اینجا جاییست که دیگه باید شعورتون در این مشعر تحریک بشه، اینجا جاییست که باید معرفتون از این سیر حرفات بجنبد و نتیجه اون باید خروجی اون ذکر و استغفار شما باشد به درگاه الهی. ان الله غفور رحیم، خدا هم مغفرت شو برای اینجاها فراهم کرده است، آماده است. ان الله غفور رحیم. خب قبل از این که فهزا قضیتم مناسککم رو من عرض کنم خدمت دوستان، یه جمله کوتاه داخل پرانتزی باز بگیم خدمت عزیزان. بنده یک سفر تمتع بیشتر نرفتم، همون سفر واجبمون بوده، بعد از اونم نرفتیم، عمره بوده توفیق قبل و بعدش، اما همین یه سفر بود. اما تو این سفر من یه تأملاتی داشتم، یعنی گذشته از وظیفه عبادی یه تأملاتی رو تو این سفر خواستن از خداوند که باشه بهره‌ای از این سفر. یکی از نکاتی که خیلی به ذهنم می آمد، واقعا احساس کردم که حرکت به عرفات و مشعر و منا یه سلوک جامع وجودی انسان است، به این معنا که غروب عرفات مرگ برای انسان مسجل است، یعنی حالات مرگ، حالات در گور قرار گرفتن. قبرستان رو میبینه انسان، گور رو میبینه. حرکت از عرفات به مشعر، یعنی وقتی وارد مشعر میشید، نه خیمه ای، نه جایی، حیا را سکا را، نمیدانید که چه وضعیتی دارید، کجا هستید، چی هست وضعیت شما، هیچ وقوفی ندارید و توجهی ندارید، نه بستری دارید، نه جایی دارید. یعنی دقیقا همون توصیفاتی که برای چی مطرح میشه؟ برای برزخ. دقیقا مشعر جلوه و تجلی برزخ. و من ورائهم برزخون الایه و میوبرسون. دمدم و صبحگاه طلوع روز دهم استادید که وارد منا بشید. وقتی وارد منا میشه انسان، صحنه قیامت رو دقیقا مجسم میبیند. یعنی این سه حرکت، مرگ و برزخ و قیامت هست. و دیگه یک نشوریه دیگه اونجا، دیگه یک برخواستنی از قبریست. و اینا میشه یکم بیشتر اینها رو یعنی واقعا روش تأمل کرد. من فقط گذرا عرض کردم فعضا غذایتون مناسککم، تموم شد دیگه، کاراتون انجام دادید. غذایتون قضا در لغت به معنای چیست؟ تمام، به معنای تمام کردن. اگر این بررسی احکام رو، این القضاء و شرعیه رو، کتاب القضاء را قضا میگوییم، چون قاضی چه میکند؟ قضیه رو تمام میکند. البته ما میگیم قضاوت، میدونیم که قضاوت غلط از جهت ادب، اینو به کار نبرید. همون قضاء، القضاء، قضاء میگن آقا در کار قضاوتن، این درست نیست. قضا به معنای پایان دادن و تمام کردن است. فعضا غزیتم، فعضا قضی از تصلاح، وقتی نماز تمام شد، هنگامی که مناسکتون رو تمام کردید، فعضا غزیتون مناسککم، مناسک نسک ینسکو، ما توقع داریم منسک باشه اسم مفعولش، اسم مکانش، مصدر میمیش، اما صحیحش منسکه. این مثل قتل یقتلو است که مقتل، اما این منسک گفته میشه نه منسک. این از استثناءات مثل سجده یسجد و مسجد، نه مسجد، یعنی سیاقش مفعله، مفعل نیست. فعضا غزه ای تو مناسک کن، وقتی منسک ها رو تمام کردید، حالا فذکر الله که ذکرکم آبا اکم او اشد ذکرا، حج به پایان میرسه، تمام شد دیگه. مردم راحت آسوده حج را به پایان گذاردن، شروع میکردن به چی بعد از این که حج رو تمام میکردن؟ شروع میکردن به کارهای تجاری، جنسایی که آورده بودن میفروختن، جنسایی که میخواستن بخرن میخریدن. و یکی از کارهایی که انجام میدادن تو جاهلیت بعد از اتمام حج، مینشستن تو سوق و کاز و نابغه زبیانی بیاید و اشعارشون رو بگویند، شعرها رو خرید فروش کنن، قیمت گذاری کنن. و بیشتر این اشعار در مورد چی بود؟ الفخر و بالآبا، افتخار به نیاکان و اولئک آبایی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. شروع میکردن این فخریه ها رو گفتند و چنان و اینا، برس از سیادت کاورن انکاورن موصولت الاسناد بالاسنادی، شروع میکردن این حرفا رو گفتن و مفاخر خودشون. بذارید کنار این بازی ها را، حج که تمام شد، فاذا قضیتم مناسککم فذکر الله، جز یاد خدا نذارید چیزی بر دلهاتون بنشیند. این صفای حج رو حفظ کنید با یاد و ذکر خدا. حداقل بی انصاف ها، همونطور که از پدرانتون یاد می کردید، از خدا یاد کنید. اذکر الله فذکر الله که ذکرکم آباکم، همونطور که پدرانتون یاد می کردید. و او اشد ذکرا، دیگه از خدا که باید دیگه شدیدتر یاد کنید. کدوم پدر محبتش محبت خداست؟ مگر میشه محبت خدا رو با محبت خلق قیاس کرد؟ اما در این حال مردم سلیقه هاشون بعد از حج و نتیجه‌ای که از حج میخوان بگیرن گاهی احتیاجی دارند. من جمله فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بعضیا از حج صرفا منافع مادی میخواهند. حج میان برای اینکه من بعد از حج که برمیگردن روزیشون واسع بشه، رزقشون زیاد بشه، مشکلاتشون حل بشه. یعنی شنیدن که الحج و العمره ینفیان الفقر، اینا نفع میکنن. همونطور که کوره حداد آهن رو ذوب میکنن، اینا فقر رو ذوب میکنن. بزن میان که غنی بشن، اینا میان به حج و عمره که بعض مالیشون خوب بشه. اتفاقا میگن وقتی که حالا از کجا ریشش هستی که والله اعلم اولین باری هم که کعبه رو دیدید او حاجتی هم که بگین حتما رواست، همین از خدا بخواید که بالاخره غنا رو بخواید، خوب چیزی است. خیلی ها میان حج و ثمره حجشون خواسته های دنیاوی اینها هست. ما نمیگیم این خواسته های دنیاوی رو نداشته باشید. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. آقا بدونید با این شیوه نگاه دیگه بهرهای اخروی و معنوی حج رو از دست دادید. اما بیاید اینطور از خدا بخواهید، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنا عذاب النار. نه، بیایید بعد از اتمام حج ما حسن حج خودتون رو خیر دنیا و آخرت قرار بدید. هم برکات مادی حج رو بخواهید، هم فواید معنوی حج رو از خداوند طلب کنید. هر دو با هم باشد و بخواهید عمدتاً تأکید فی دنیا حسنه، اما بعد از فی الاخرت حسنه چی اومد؟ و غنا. یعنی کفه قیامت چی شد؟ کفه خواسته های معنوی چربید. بیشتر مراقب این باشید، آخرتتون آباد کنید با حجتون. و غنا عذاب النار. دیگه اینها کسانی هم که اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینا به حمد الله بهره میبرند از اون چه به دست آوردند. و الله سریع الحساب، خداوند سریع الحساب است و به سرعت. ببینید کلمه سریع الحساب اومدن بعد از این اعمال حج چی رو میرسونه؟ یعنی نتایج حج به سرعت نصیب انسان میشه. کیوم من ولد من امه، به سرعت نصیب. مثل خیلی از اعمال نیست که حالا تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزه در بیابانت دهد باز. نه، این حد جوریه که عباد و برکاتش سریع میاد و انسان رو شامل حال خودش خواهد کرد. خب این پایان این قسمت، باز توفیقی باشد انشاءالله نوبت بعدی خدمت بزرگواران ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.